بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مقبوض بعقد فاسد فروع فراوانی بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه 7 فرع از فروع رسمی اون را انتخاب کردند، گرچه فرمودن بسیاری از مطالب مونده است. سر این که بسیار از مطالب مونده است این است که مقبوض به عقد فاسد در حکم غصب است، از در حکم وضعی، یعنی مال مردم است. از در حکم تکلیفی حکم غصب را ندارد، یعنی معصیت نیست و مانند آن، لیکن از در حکم وضعی حکم غصب را دارد و غصب هم احکام فراوانی دارد، درباره عین، درباره منفعت، درباره انتفاع، درباره زمان یوم الغصب، زمان یوم التلف، زمان یوم المطالبه، زمان یوم الادا، اعلی القیام و دهها حکم دیگر. و فرق است بین تلف و تعذر. در صورت تعذر، اگر تعذر به تمکن تبدیل شد، حکم چیست؟ بسیاری از مطالبی که الان مرحوم شیخ اینجا مطرح فرمودن تو کتاب غصب است که نمونه این را از شرایع خوندیم. این 7 فرع تقریبا خطوط کلی باب غصب است، بقیه را ممکن است صاحب نظر خودش استنباط کند. چند فرق اساسی بین مقبوض به عقد فاسد و باب غصب است از نظر مسائل حقوقی نه فقهی، که اون را اشاره میکنن. بعد میفرمان به این که بعد از احراز این فرقهای اساسی اونگاه حکم غصب را در مقبوض به عقد فاسد باید جاری کرد. از در حکم فقهی این روشن است که اونجا حکم تکلیفی دارد، این تکلیفی ندارد، یعنی در غصب معصیت هست، بطلان وضو هست، بطلان نماز هست و ده ها حکم فقهی دیگر. اینجا از اون باب نیست، برای خودش با ترازی خود این دادستان کردن، این کالا رو در اختیار خریدار قرار داد، فرشی رو خرید و فرشی همون فرش رو که خرید و خرید فروش کردن با ترازی در اختیارش گذاشت، به باربر داد، گفت این فرش ببر تو خونه فرونکس و این نشسته روش نمازم میخونه. این دیگه معصیت باشه و نماز باطل باشه و امثال ذالک نیست، چون به ترازی هم این فرش رد بدل کردن. منتها این داد و ستد فاسد است، برای اینکه اینها مثلا بنا بود که عقد فارسی بخونن نه معاتات، عقد لفظی بخونن نه عقد فعلی، و در عقد لفظی هم عربی شرط بود یا مازبیت شرط بود یا تقدیم ایجاب بر قبول شرط بود، یکی از این شرایط مفقود شد. بحث ما در مقبوض به عقد فاسد است، یعنی عقد گاه فعلی است که بحثش معاتات است گذشت، گاه قولی است که الان ما در تتمه بحث عقد قولی هستیم. منتها عقد قولی اگر واجد شرایط صحت بود که صحیح است، و اگر فاقد بعضی از شرایط بود اون مقبوض به عقد فاسد است، به حکم غصب را دارد از در مسائل حقوقی نه مسائل فقهی. پس اون معصیت و بطلان وضو و بطلان صلات و امثال ذالک اینجا نیست، از این جهت هم بحث نمی شود. بحث حقوقیش هم چند عنصر اساسی داره که با هم فرق دارن، و این است که در جریان غصب هم سخن از اعلی القیام مطرح است که بعضیا گفتن، و برخی القاصب و یؤخذ به اشق الاحوال را جزء توقیات مبارک است ولی از ارواحنا فدا دانستن، گرچه مرحوم شیخ فرمود به این که ما مأخذی برای این که قاصب یؤخذ به اشق الاحوال پیدا نکردیم. بعضی ها همین را خواستن از صحیح ابی ولاد استفاده کنن که شهید ثانی از این قبیل بود، که مرحوم شیخ و دیگران فرمان که نه خود شهید زادید این مطلب را تبیین کرده که چگونه صحیح ابی ولی دلالت بر اعلی القیام دارد، نه بعد از شهید ثانی کسی آمده فرمایش ایشون رو تبیین کرده. از صحیح ابی ولی اگر اعلی القیام استفاده نشود، ظهور بعضی از تعبیرات صحیح زمان یوم الغصب هست، دارد قیمت و بغل یوم خالفتهو، یا از باب تتابع اضافه قیمت یوم بغل یوم خالفتهو، ظاهرش یوم الغصب است، در حالی که اصل در زمانات یوم التلف است نه یوم الغصب. چرا؟ سرش در بحث‌های گذشته بازگو شد که مادامی که عین هست خود عین، روزی که عین تلف شد فرمایش مرحوم اسمم کاظم و امثال ایشون صائب نیست. این بزرگوار فرمود ظاهر علالیت ما اخذت حتی تو الدین است که خود اون مأخوذ در ذمه ضامن هست تا یوم الادا، چون یوم الادا خود اون عین مقدور نیست بدل او را میپردازن، اگه مثلی بود مثل، قیمی بود قیمه. چرا؟ برای که ظاهر این علال ید ما اخذت حتی تو عدیان است که خود اون مأخوذ در ذمه ضامن است. و اگر بگید به این که اون مأخوذ که تلف شد تالف که قابل رد نیست، جوابش نسی حکم وضعی اوسعی حکم تکلیفی است. در حکم تکلیفی قدرت بالفعل شرط است، در حکم وضعی که قدرت بالفعل شرط نیست، لذا مجانین، سبیان، نائم اینا همشون در احکام وضعی محکومن در حالی که حکم تکلیفی ندارن. این فرمایش مرحوم سید رضوان الله علیه یک برداشت خیلی مدار بسته است، چون علل ید ما اخذت حتی تعدی به تعبیر مرحوم آیین رضوان الله علیه گرچه دایره وضع اوسعی از دایره تکلیف است، لکن زمینه او زمینه تکلیف است. چون علل ید ما اخذت حتی تعدی میگوید چیزی در ذمه ضامن هست که قابل ادا باشد، ولو تکلیف بالفعل و ادا نیست ولی ادا شدنی باشد. خب تالف که ادا شدنی نیست. علل ید ما اخذت حتی تعدی درست است که وضع اوسعی از تکلیف است، درست است که گاهی انسان محکوم به حکم وضعی است و محکوم به حکم تکلیفی نیست، برای اینکه رفع قلم شد و عاجز است، نظیر سبیان و مجانین و نائمان امثال ذلک، ولی اون شی که در قلم رو به وضع است او باید قابل تکلیف باشد، ولو این مکلف قابل نیست ولی اون شی باید قابل باشد. علل ید ما اخذت حتی تعدی، یعنی تعدیهو، این ضمیر که به معدوم بر نمیگردد، که اگر این طالب طلب شد درست است که سبی قابل نیست، مجنون قابل نیست، نائم قابل نیست، معزل حکم وضعی سر جاش محفوظ است، ولی تالف اصلا قابل تعدیه نیست. تالف که قابل تعدیه نیست نه برای آنکه مکلف معذور است، برای اینکه مورد تکلیف قبول نه قابل این کار نیست. شما از روایت یه چیزی رو برداشت بکنید که صحت تعهدی رو داشته باشه. بنابراین علل ید ما اخذت حتی تعدی هرگز نمیگوید به اینکه خود عین طالب تو ذمه ضامن هست. بله اگر عین طالب تو ذمه ضامن بود آثار فراوان رو به همراه داشت، یکی اینکه قیمت سوقی از این بعد هرچی بالا میرفت ضامن ضامن بود. علل قیام اگر میگفتیم نسبت به آینده ضامن ضامن بود، ولی نیست. شما دو تا قابلیت رو با در نظر داشته باشید، یکی قابلیت مکلف، یکی قابلیت قلم رو به تکلیف و مکلف به. بله مسئله وضع اوسعی از تکلیف است به دلیل اینکه نائم، مجنون، صبی، سکران، مغمى علی اینا یه سلسله امور وضعی به ذمه اینها میآید. اگر مغما علیهی، اگر سکرانی، اگر نائمی، اگر سبیگی ظرف کسی را شکست، بالاخره ضامن است. وقتی افاق حاصل شد باید بپردازد، این قبول. اما بدل ظرف قابل تعدیه هست، چیزی در ذمه اونها وضعا قرار میگیرد که قابل تعدیه باشه. خب پس علی ید ما اخذت حتی تعدین، خود تالف را نمیگیرد، بدل او را میگیرد. و در صورت وجود این، خود این به ذمه ضامن میآید. اون روزی که این تلف شد چی به ذمه او میآید؟ خود این آیا ذمه فارغ است یا نه؟ یقینا مشغول است، فارغ نیست. یک، چی در ذمه است این ذمه را مشغول کرده، پر کرده؟ خود این که تلف شد. بدل این، بله بدل این و بالحق، بدل این کی به ذمه می آید؟ روز تلف این. پس اصلی در زمانات یوم تلف دیگه. حالا اگر شاهدی داشتید بر اهل القیام یا یوم الادا یا ایام دیگر، مطلبی است. اگر مرحوم شهید توانست از صحیح ایبالات اهل القیام استفاده کند، با در کتاب غصب حرفی برای گفتن داشته باشد. چون الان اینجا ما که نمیتوانیم جمعی احکام غصب را در مقبوض بغد فاسد پیاده کنیم. و مرحوم ابن زیست رزوان لاله هم که فرمود مقبوض بغد فاسد در حکم غصب است، یعنی فعل جمله و نه بل جمله. این که نمیخواد جمعی احکام غصب را جاری کند. که خود ابن ابلیس رزوان لاله هم نظرش اینست که جمعی احکام غصب در مقبوض بغد فاسد است. پس اگر اهل القیامی حرفی برای گفتن دارید، باید که در کتاب غصب بگید، نه اینجا. اینجا جاش نیست، تا حال که ارائه نکردید. دیگری هم نیامده بگه. از صحیح ابی ولادم بیش از اون مقداری که گفته شد استفاده نمیشه. بر فرض یوم الغصب استفاده بشه، مخصوصی باب غصب است. ما دست از این اصل ارتکازی و غریزی رسمی عقلا برداریم، بگیم به این که قیمت یوم الغصب را شما ضامنید، در حالی که یوم الغصب خود این موجود است. خب اگه قیمت خود این موجود است، چطور قیمت یوم الغصب را این غاصب ضامن باشد؟ خب قیمت و بقل یوم خالفته رو تتابع اضافه، یا قیمت و بقل یوم خالفته که مقید اون اختصاص باشد. به هر تقدیر خب وقت این یه چیزیست برخلاف غریزه دیگر، برخلاف ارتکاز و غلا. تو معاملات، تو مسائل حقوقی یه نوآوری تعبدی محض بخواید تثبیت کنید، دلیل قاطع میخواد. اونم اینجا آیا تتابع اضافه است یا دوتا اضافه است که خود عبارت پرگیر است و پرچالش. چرا؟ این باید کتاب غصب مشخص بکند. خیلی از چیزاست که او چرا که اینا ما روایتی که نقل به لفظ شده باشد، به تعبیر مرحوم شهید تو درایه اینها چند تا بیشتر نداریم. از این عمل اعمال به نیات منان. یه وقت هست که مسائل کلامی و حکمی است، نظیر حدیث قدیر، بله اونجا کم نداریم ما. اونجا روایاتی است متواتر لفظن و معنا. من کنت مولا فاز علی و مولا. تو مسائل در باره قرآن حدیث اینی تارو کنفیکو مستقلین، اینا لفظش همان است که از دبان مطهر حضرت در آمد، معناش هم که محفوظه، بدون یک کلمه کم، نه واو کم شد نه اضافه شد. اینها ما داریم تو مسائل اعتقادی و کلامی اینا. اما تو مسائل فقهی به تعبیر مرحوم شهید در درایه فقط چند روایت است که متواتر لفظی است. انما الاعمال بالنیات و این گونه از چیز هست. غالب اینها نقل معنوی است، خود این الفاظ که نیامده. منتها چون اینها شاگردان حضرتن، یک، و زبان فهمند، دو، و عربند، سه، به حس نزدیکتر از چهار، یا مبادی حسی دارد پنج، لذا رو تک تک اینها فقهای ما کار میکنن، میگن این را که زرار گفته، گرچه ما یقین نداریم امام گفته، ولی برای ما حجت است. چرا؟ برای اینکه این مبادی حسی دارد، اصالت عدم غفلت، اصالت عدم سهو، اصالت عدم نسیان، اصالت عدم خطا، اینا رو همراهی میکند، مثل این که امام گفته باشه. از ما سوال بکنن این کلمه‌ای که الان شما این همه روش کار میکنی اطمینان داری؟ حضرت فرمود، میگیم نه. ما چه اطمینان داریم؟ اطمینان برای تو متواترات هست، اما برای ما حجت هست، برای اینکه این مبدأ حسی دارد، اصالت عدم خطا و اصالت عدم سهو و اصالت عدم نسیان و سایر اصول عقلاییه این اصول لفظیه را همراهی میکند، ما برای ما حجته. اینا که لفظاً ما جزم داشته باشیم حضرت اینجور فرمود که نیست. لذا تو روایات عمار ساباتی مرحوم بروجردی رضوان الله علیه بزرگانی خیلی نقشه کرده، چون این عرب، اینهایی که عربی الاصل نبودن، عرب تبار نبودن، از ایران یا غیر ایران رفتن یه مقدار اونجا عربی یاد گرفتن، در نقل این کلمات اینها هرگز مثل زراره و همران و ما عبدالله بن سنان و اینا نیستن. قالب روایات عمار ساباتی، تو عمار ساباتی یه آثار عجمه و عجمی بودن اینا کامیش هست. بنابراین خب حالا مدت ها رو همین کلمه بحث شد دیگه. بالاخره قیمت و بغل یوم من خالفته، یا قیمت و بغل یوم خالفته. اگرم ظاهر این صحیح ابی ولاد یوم القصد باشد که برخلاف غرائز عقلا و ارتکاز عرف است، این رو در باب قصد باید بررسی کرد. بله ممکن است قاصد به همچه حکم مثلا تند و تیز هم داشته باشد. بله در مقام حجیت، نه در مقام تقاعد. بله روایت خبر معتبر حجت است. بله در مقام حجت هم کار میکنیم دیگه. الان بنای همه ما آنا اللیل و اطراف النهار این است که اینا رو حجت میدونیم دیگه. اما اگر خواستن بحث درایعی نه رجالی از ما بکنه، همون حرف مرحوم شهید دیگه. مرحوم شهید این چیزی نیست که اینا رو حجت ندونه، بهش احتجاج میکنه. میفرماد ما دو جور حجت داریم. یه حجت تواتری که میدونیم این لفظ مال امام علیه السلام است. یک امر معنوی داریم، ما این معانی از حضرت به ما رسیده، اما این الفاظ یا رسیده یا نرسیده اینا رو با اینکه مبادی حسی دارن، انشاءالله غفلت نکردن، انشاءالله سهو نکردن، انشاءالله اشتباه نکردن داریم حل میکنیم. اما تو متواترات که انشاءالله توش نیست. ما یقین داریم این حرف از دوان مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آمده، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله بعترتی دیگه، با انشاءالله که نمیگیم. که یا فرمود من کنت مولا فازا علی المولا دیگه، با اسارت عدم غفلت و اسارت عدم حسو انشالله اینا که نمیگیم. که ما مثل روز برای ما روشن چون تواتره. اما در این گونه موارد با همین اصول و غلایه داره پیش میره، لذا با این مشکلات هم همراه است. در مقام حجیت بله برای ما حجت. خب نقل معنا رو از خود حضرت سوال کردن، اجازه؟ بله از خود حضرت سوال کردن که ما میتونیم، چون این رو هم مرحوم شهید نقل کرده تو در، اجازه میدید ما مطلبی رو از شما نقل کردیم، ما که قلم و کاغذ به شما نیست بنویسیم، که اجازه میدید حرفایی که از شما شنیدیم خلاصه شو برای مردم بازگو کنیم؟ و بود اگر عناصر محوری حرف متغیر پیدا نکرده معنا رو بخواد درست ضبط بکنید، بله عیب نداره. بله خب همین مال افراد است که شاگردان مرحوم صاحب جواهر دارد به اینکه این راوی این طوری که دارد نقل میکند، قد عطاه به جناب نوره. این عطاه به جناب نوره که تو جواهر هست همین تعبیر فارسی زبان هاست که ما میگیم شیره سرش مالیده. این حرفی نقل بکنه اصحاب حضرت مثل زراره همران اینا میفهمیدن به اینکه این حرف حرف حضرت نیست، بعد به دیگر میگفتن عطاهو به جراب نوره، یه مقدار شیره سرش بالیده شاگرد ردش کرده. شاگردان زبان فهم مثل زرارو اینها خب هم معنا رو میفهمیدن و مجازم بودن و سوال هم کردن که اجازه میدید ما این کار رو بکنم یا نه. الان بنای عقرا بر گزارش های خبری در شرق عالم و غرب عالم چیست؟ حالا بگذاری چهار تا گزارشگری که عامل من آمدن تحریف میکنن. حالا جزئیات، اگرچه اون چه این عنصر محوری باشد، بنای عقلا بر این است که به خبر موثق اعتنا میکنن یا نه. خب الان تعارض است، در صورت تعارض است. این در صورت تعارض خبر این است که خود ائمه علیهم السلام مورد سوال قرار گرفتند و راه حل نشون دادن. بسیار خوب، در اونجایی که کم و زیاد دارم راه حل سوال کردن. اون یه وقت است که این روایت در صدد حصر است، 5 تا رو گفته، اون روایت 6 تا رو گفته، این کم و زیادش به تعارض برمیگرده. یه وقت است که در صدد حصر نیست، این روایت 5 تا رو گفته، اون روایت 6 تا رو گفته، اون روایت ششمی به منزله روایت مستقل است، معارض ندارد. که چون معارض ندارد به هر دو عمل میشه، مثبت اینن. اینا رو هم گفتن. الان شما بگذارید از این گزارشگرای حرفه‌ای که با این دارن نون در میارن، تحریف هم کارشون است، یا از تحریف باکی ندارن. میبینید پشت سر هم این خبر رو نقل میکنن، صاحب خبر تکذیب میکنن. حالا از این بگذارید، در یه فضایی که گزارشگرا مورد اطمینان باشه، آیا بنای عقلا به این گزارشگرا اعتماد میکنن یا نه؟ به حرفش عمل میکنن یا نه؟ عمل میکنن دیگه. با اینکه غالب اینها نقل به مضمون است نه نقل به لفظ، چون بنای همون دلیلی که میگوید خبر واحد حجت است، همون دلیل میگوید نقل به معنا حجت است، چون مبادی حسی داره دیگه. الان بنای عقلا بر حجت خبر واحده. ما از موثق هرگز سند میخواییم بگیم آقا شما اونجا بودی، نوشتی، نوار داری یا نه. وقتی مضمون رو نقل میکنیم ما میپذیریم دیگه. اگر یه وقتی فضا آلوده بود، طبق بیان نورانی حضرت که مرحوم شیخ، یعنی شیخ انصاری تو رسائل روی اون خیلی کار کرده، همون سوء الظن نمیدر حزم، در فضایی که نوشته ها و گفته ها و رفتارها با کذب آلوده است، عاقل بودن در این است که انسان بدگمان باشد. سوء الظن من الحزم، حازم به کسی است که این کمربندشو محکم ببنده. این کمربند شتر اسب رو میگن حزام، میگن اهل حزم است، یعنی باز نیست زندگیش، ورنگوار نیست، کمرش بسته است. حازم اهل حزم، آدم عاقل زرنگ متفتن، به هر حرفی گوش نمیده. سوء الظن من الحزم، این رو فرمودن در فضای آلوده اجتماعی اصل عملی اینه که انسان سوء ظن داشته باشد، نه بگه این شخص آدم فاسدی است، به حرف او ترتیب اثر صحت ندهد مگر اینکه اطمینان پیدا کنه، نه که بگه انشالله این شخص فاسقه، نه خیر، نگه انشالله عادل است. خب اگر فضای علم و عدل بود، بنابر اعتباد به خبر واحد موثق است، ولو اینکه ما اطمینان داریم اینا نقل به معنا میکنن نه به نقل لفظ. سرش اینه که مبادی حسی دارد. غرض آن است که اگر از صحیح ابی ولاد ما توانستیم قیمت یوم الغصب را استفاده کنیم که برخلاف اصل اولی در زمانات است، این مخصوص باب غصب. حالا از غصب ما تعدی بکنیم به باب مقبوض به عقد فاسد، خب این معونه میطلبد. این که در کل موارد حضرت نفرمود بله یوم الغصب ممکنه اونجا باشه، اون هم چند مشکل هم اونجا او را همراهی میکرد، شاید قیمت بعدی بیشتر باشه، در حالی که حضرت فرمود قیمت یوم الغصب را باید بدید. خب اگر چون چه این مال را پارسال غصب کرده، امسال میخواد ادا بکند، تورم و اضافه قیمت و امثال ذالک، مال امسال خیلی بیشتر از پارسال است، این لازمش نیست که غاصب مأخوذ به اخف الاحوال باشد نه اشق الاحوال. غرض آن است که گذشته از اون مسائل فقهی که بین غصب و مقبوض به عقد فاسد فرق است، این مسائل حقوقی هم دارد. این تفکیک برای سهولت دسترسی است، وگرنه مسائل حقوقی ما یکی بابی از ابواب فقه ماست، جدا نیست. خب بر تقدیر، پس اصل در زمانات یوم الغصب، یوم تلف است. صحیح اولاد طبق این چند نکته مخصوص به باب غصب خواهد. مطلب دیگر این که در بخش پایانی این، یعنی پایان بخش فرمایش مرحوم شیخ در این امر هفتم این بود که اگر این عینی که متعذر شد و در اثر تعذر قیمت او داده شد بعد متمکن شد، یعنی مال گم شده پیدا شد، مال مسروق پیدا شد، مال دریا افتاده به وسیله قواسان در آمد، بالاخره این عینی که متعذر الوصول بود الان متیسر الوصول شد. چند تا فرق اینجا بود. یکی این که آیا اون صاحب مال حق دارد مطالبه کند یا نه. یکی این که این غرامت بر میگرده به مال زام قارم میشه یا نه. یکی این که کی اول میتونه مطالبه بکنه. یکی این که کی اول باید بپردازه. این فرو زیر مجموعه این مسئله تروب تمکن است که اگر تعذر به تمکن تبدیل شد. در اینجا 5-6 مطلب است که بعضی افراط است و بعضی تفریط. اگر چنون که این غرامتی را که این ضامن به مالک داد بدل عین باشد، این عینی که از دریا درآمد یا گم شده بود پیدا شد یا سارقین دستگیر شدن از اونها گرفته شد، این دیگه مال قارم به ضامن است، دیگه مال مالک نیست. چرا؟ برای اینکه این قیمتی که داد قیم بدل العین است. این رو نمیکن برای اینکه که معامله نبود، داد و ستد نبود، بدل عین نیست، این مال این. اگر بدل العین باشد، عین مال این ضامن قارم میشود، اون غرامت ملک مالک می شود، دیگه حساب تموم شده است، در حالی که این چنین نیست. این افراط در مسئله. از اون طرف در مقابلش این است که این غرامتی را که قارم و ضامن به مالک داده است بدل هیلوله است. یعنی چی؟ یعنی بدل عین نیست، بدل سلطنت مطلقه نیست، بدل همه این چند ماهی است یا چند هفته و چند روزی است که سلطنت مالک از این ملک قطع شده بود. در این چند روز یا چند هفته یا چند ماه که این قارم، این غاصب یا این آخذ حائل شد، حاجب شد بین مالک و ملک، بدل این هیلوله این پولیست که باید بپردازد و این بدل که دیگه قابل برگشت نیست. این مثل بنزل کرای و اجاره است. چون بدل حجاب و هیلوله است و این دیگه بر قابل برگشت نیست، برابر این قارم قرامتی را که پرداخت از کیسهش رفته کلن، این را باید تحویل مالک بدهد. اینم تفریط یا افراط است از این سو. 3. اگر چنون که این غرامتی را که غاصب یا آخذ پرداخت کرده است بدل عجز باشد، یعنی چون عاجز بود از ادای دین مردم به مردم در و قدرت نداشت، چون عاجز بود باید غرامت بپردازد. علل ید ما اخذت حتی تعدی، چون او عاجز از اداست باید غرامت بپردازد. اکنون که عجزش به قدرت تبدیل شد، اکنون که عجزش به قدرت تبدیل شد، همین که قدرت بر تعدیه پیدا کرده است، فوراً اون غرامت از مالک بر میگردد، ملک تلق همه این قارم میشود. اینم افراط است از این سو که صرف این که این مال از دریا در آمد، اون غرامتی را که پرداخت فوراً ملک تلق این میشود، میتواند مراجعه کند بگه آقا اون غرامت منو پس بده، در حالی که هنوز مال این را به صاحبش بر نگردون. پس این سه نظر یا افراط از این سوست یا تفریط از اون سو. 4. این غرامت غرامت باشد از سلطنت مطلقه‌ای که مالک داشت. مالک بدنه این مال او بود که ملک اوست، هیچ بدنه این مال او سلطان بر مال بود بر اساس الناس و مسلطون علی امواله. سلطنت دو قسم است، اینکه سلطنت دارد بر این مال انتفاع کند، لباس است بپوشد، غذا است مصرف کند، مسکن است بنشیند مانند آن، و سلطنت بذل و بخشش دارد و سلطنت مطالبه دارد. سلطنت دارد این مال خودش به دیگری بده، سلطنت دارد مال او که پیش دیگری است از دیگری بگیره استرداد کنه. حق المطالبه زیر مجموعه سلطنت این سلطان است. اگر غرامتی را که این قاصب داد بدل این سلطنت مطلقه بود، یعنی بدل سلطنت مالک نسبت به انتفاعات و منافع از یک سو، بدل سلطنت حق المطالبه مالک بود از توی دیگر، چون این غرامت بدل اون سلطنت مطلقه است، دست مالک توهیه چون بدل رو گرفته. الان بخواهد حق السلطنه بر مطالبه رو داشته باشد، غرامت هم که در دست اوست جمع بین عوض و معوضه. اگر این غرامت بدل اون سلطنت مطلقه باشد، حتی سلطنت مطالبه، سلطنت سه بخش دارد. یه بخش محدود تو مدار بسته، یه بخش خیلی باز، یه بخش میانی. اون بخش مدار بسته هم اون سلطنت چند روزی یا چند ماه هست که از دست این مالک رخت بربست که از او بروان بدل هیلوله یاد میکنن. اگر این غرامت بدل اون هیلوله باشد، کل این غرامت ملک تلق مالک میشود و رو این پیدا بشه. یه سلطنت محدود مدار بسته. یه سلطنت باز هست که سلطنت بر انها انتفاعات و منافع از یک سو، سلطنت بر مطالبه حق خود از سوی دیگر. اگر این غرامت بدل اون سلطنت باز باشد، حتی سلطنت مطالبه بر حق، مالک وقتی مالش پیدا شد حق مطالبه نداره. چرا؟ مگه بدل گرفته. این غرامت بدل اون سلطنت باز است. الان هم حق سلطنت بر مطالبه داشته باشد، هم غرامتی گرفته تو جیب و کیفیش باشد، میشه جمع بین عوض و معوض. سه، این غرامت نه بدل این سلطنت محدود است نه سلطنت گشاده، بلکه بدل سلطنت بر انتفاع و منافع است که بالاخره مالک بر مالش مسلط است، میتواند استفاده کند. قبلا میتواند فرشی روش بشیند، خانه روش بشیند، جامی بپوشد. الان این سلطنت ها از او گرفته شده، بدل این سلطنت غرامت دادن. این حوال حضا حوال حق. چون این حق است، سلطنت بر مطالبه همچنان بی عوض مونده و چی در قبال او نگرفت. اون سلطنت بر مطالبه عوضدار نبود، چیزی در قبال او نگرفت. الان که غرامت را گرفته در جیب و کیف اوست و دارد از او استفاده می کند، اون ای حق مطالبه‌ای که دارد او همچنان باز است. اون غرامت در مقابل این سلطنت است. قبلا اگر عین خودش می داشت فرش رو می داشت روش می نشست، الان که فرش رو ندارد، اون غرامتی که گرفته است رفته با اون غرامت فرشی گرفته رو نشسته. همین، اون غرامت در قبال سلطنت بر انتفاع و منافع این هاست، نه در قبال سلطنت مطالبه. این سلطنت مطالبه همچنان جلوش بازه. این الان حق سلطنت دارد، مطالبه بکند بگد این منو بده. این جمع بین عوض و معوض نیست و چیزی هم نداده. این مورد انتخاب این آیونه. بله بله دیگه، الناس مسلطون. قبلا هم دلیل استصحاب هم همین بود، استصحاب تکیگاه بود. چرا این شخص میتواند مطالبه کند؟ لان الناس مسلطون علی اموالهم دیگه. یکی از انهای سلطه این است به دیگری میبخشه، از دیگری میگیره. یکی از انهای سلطه اینه که فرش پهن میکنه روش میشینه. خب فرشی که به دیگری میده یا فرشی که از دیگری طلب میکنه میگه آ فرش منو برگردون، به چه دلیل میگه فرش منو برگردون؟ لان الناس مسلطون علی اموالهم دیگه. سلطه بر فرش گاهی نشستن روی فرش است، گاهی دادن به دیگری، گاهی پس گرفتن از دیگری. اگر انسان میتواند مال خود را از دیگری پس بگیرد به استناد سلطه است دیگر. این سلطنت مقابل ندارد، در مقابل این چیزی نگرفته. چون در مقابل این چیزی نگرفته، لذا وقتی این مال از دریا پیدا در آمده یا پیدا شده یا سارق و دستگیر کردن، مالک میتواند بگه مال منو بده. ابن ادریس میگه نه، ابن ادریس میگه نه، میگه این غرامت در مقابل جمیع انهای سلطنت است. کسی که مالک است میتواند بگوید حق دارد، بله، اما حق مطالبه دارد، یه تکلیفی هم دارد. قارن و زامن یه حق دارد و یک تکلیف. این چهار امر را دو به دو با هم بسنجی، چون هر حق در مقابل تکلیف است. مالک حق دارد مطالبه کند، ولی مکلف است همزمان غرامت را هم بپردازد. نه اینکه اون غرامتی گرفته تو جیب یا کیفش باشه به قارن بگه آ مال منو بده، نه خیر، بگوید به این که این مالی که من از شما به عنوان غرامت گرفتم، این مال شما، فرش منو بده، با یک دست مال مردم بده، با دست دیگر مال خودش طلب بکنه. غارمم یه حق داره یه تکلیف. غارم این مالی که از دریا پیدا شده در آمده یا مالی که پیدا گم شده بود پیدا شده یا سارقین دستگیر کردن از اون گرفتن، با یه دست دست دراز میکنه میگه غرامت منو بده، دست دیگر این رو میگیر میگه بیا بگیر. این همون تراد است. مرحوم شیخ رضوان الله آمده علیه ابن ادریس تلاش کوشش بکنه، موفق هم نشد بالاخره. خب چطور این بپردازه حق مالک حق مطالبه داره؟ بگه اول تو به چرا این اول بده؟ یه وقت از مسئله مصالحه و امثال ذالک است، بله، اما هر کدام یه حق دارن یه تکلیف. کی گفته که مالک بگه آقا حق من عین منو بده، من هر وقت مصلحت دیدم غرامت شما رو پس میگردم؟ نه خیر، این با دو دست، یه دست دراز بکنه بگه عین منو بده، یه دست دیگر هم غرامت بگه آقا این قیمتی که دادید بفرم. اون غارمم یه دست دراز بکنه بگه قیب غرامت منو بده، اینم عین جلوالی بفرما. شما یه نفر رو مجبور بکنید بگید الا بلا با تو بده. حالا مسئله قاصب در این گونه از موارد، بله، این درسته، ولو اینکه به تعبیر مرحوم شیخ القاصب و یؤخذ به اشق احوال ما نداشته باشیم، در این گونه از موارد هم عدل اسلامی منافی نیست، هم غرایز عقلای مردم با این مساعد است که آقا تو اول بده بعد غرامت پس میدن. این درسته، مگه تو اول گرفتی؟ تو را مال مردم سرقت کردی؟ اگر چون چه سارق یا قاصب دیگر مال مردم رو گرفته باشه، دستگاه حکومت او رو مجبور کرده باشه به اینکه بدل بپرداز، او به قیمت یوم القصب یا یوم التلف یا یوم التعذر قیمت رو پرداخت، بعد حالا با روی باز بگه اول تو بده بعد من بدم؟ نه، اگر شارع مقدس به قاصب بگوید تو اول بده غرامت تو بعد میدم، یا مردم بگوین، این نه مخالف عدل عقلی است نه مخالف عدل اجتماعی. اما در مسئله مقبوض به عقد فاسد، طرفین با ترازی هم یا عقد رو خوندن، اتفاقا حالا عربی نبود یا ایجاب مقدم نبود یا ماضی نبود، حالا شما حتما اینو مجبور بکنید که اول اینو بده، این باید بده، این چرا؟ اون اصراری که مرحوم شیخ دارد علیه ابن ادریس بالاخره کامیاب نشد، موفق نشد. یک لطیفه در فرمایش ابن ادریس هست که خفیت علی الشیخ، اون لطیفه اینه. حالا خوب عنایت کنید، مرحوم شیخ میفرماد به این که این غرامتی را که این ضامن به مالک داده است، این که در برابر عین نیست تا اگر ما عین را برگردیم جمع بین عوض و معوض بشه، این بدل سلطنت است. لذا عین اگر مال او باشه و غرامتم پیش او باشه، جمع بین عوض و معوض نیست. خب اون مغالطه ظریفی که در درون این تنیده اینه، مرحوم ابن ادریس میتواند بفهمد بله ما قبول داریم این مال صاحب مال است، کسی حق نداره. اما همچون که تو از دریا آمده به ساحل دریا، اینجا که هست مال اوست. شما میخواد یه چیزی روی این بگذارید به نام سلطنت، یعنی چی؟ یعنی این را تحویل مالک بدید. باز یعنی چی؟ یعنی سلطنت به او بدید. باز یعنی چی؟ یعنی مالک بدنه این را داره، یک، سلطنت هم پیدا کنه، دو، غرامتی هم که گرفته تو جیب و کیفش باشه، سه. خب اون غرامت بدل چیه؟ شما قبول کردی که بدن سلطنته، میشه جمع این عوض و عوض. بله؟ سلطنت فایده اگر باشه که حرف تفریطی است که نباید اصلا برگرده، که یعنی بدل هلوله میشه. سلطنت مطلقه ای که دارد، الان سلطنت مطلقه پیدا کرده، الان این رو بهش دادید میتواند پهن کند روش بشینه، هنوز هم این غرامت تو کیفشه. خب جمع بین عوض و معوض است یا نه؟ جمع بین عوض و معوض تو جریان علوم اعتباری نظیر جمع بین زدین یا مثلین یا نقیزین تو علوم اعتباری حقیقی یه لحظهش مثل ابد یکسان مستحیل است. یعنی اینجا جایی نیست که جای تسامح و مسامحه عرفی هم سازدارک باشد، که مثلا ما بگیم دوتا چهارتا این امریست مسلم، بله، اما دوه به علاوه سه و نیم یه لحظه اب نداره بشه چهارتا، اما مستمرن دوه به علاوه یک و نیم بشه چهار، این مستمرنش اب داره اما یه لحظه اب نداره. این تو مسائل اعتباری هست. بین مستمر روی گذرا فرقش اینه. شما مثلا میگید اگه در نماز جماعت بین صفحه اول و صفحه دوم یه دیواری باشه، یه پردهی باشه، نماز صفحه دوم باطل، درست. اما اینا که تو صف دارن عبور میکنن برای یه کاری، حالا یا نمازگزار یا غیر نمازگزار، یه حاجب عابر است، یه حاجب مستمر که نیست. این اگه دائما در تمام این چهار رکعت بین صفحه اول و دوم بیسته، بله نماز صفحه دومی ها باطله. اما را در چون دارد عبور میکند، این حجاب لحظه ای عیب ندارد. این تو مساله عرفی از اینها کم نیست. اما میشه گفت به این که دو به علاوه یک و نیم، این اگر بخواد مستمرن چارتا باشه بر اشکال داره. اما اگر یه روز یا نصف روز دو به علاوه یک و نیم مساویس به چار، عیب نداره. مگه تو مساله عقلی نصف روز و نصف سال فرق میکنه؟ جمع بین عوض و معوض مگه یه لحظه و یک سال فرق میکنه؟ شما چون آخه دارید فقیهانه حرف میزنید. قبلنم به عرضتون رسید، کار فقیه تحلیل غرایز عرف است، با کار عوام خیلی فرق میکنه. عوام همینطور فلعی ارائه میکنه، فقیه ای رو باز میکنه، دقیقاً بررسی میکنه. کار فقیه این نیست که بره تو بازار ببینه عوام ها چی میگوین همونجا تصمیم بگیره. کار فقیه اینه که میره تو بازار، حرف ها رو از دل عوام در میاره، میاد تو کتابخانش میشینه، این رو تجزیه و تحلیل میکنه، تو آزمایشگاهش تجزیه و تحلیل میکنه، بعد میگه مشکلت اینه و اونی که در درونت هست اینه، تو خودت نمیدونی. مثل این که یک طبیب حاذق این بیمار را تو رو تخت میخوابونه، تشکیلاتش رو بررسی میکنه، بعد پروندهش خودش ارزیابی میکنه، میگه تو مشکلت اینه. خب جمع بین عوض و معوض یه لحظه‌ش هم مشکله. شما مگر نگفتید به این که اون غرامتی که داده است بدل این سلطنت مطلق است، نه بدل عین؟ بسیار خوب، جمع بین بدل و مبدل هم نه، این است که شما ازش تحاشی دارید. بسیار خوب، خب به چه دلیل شما حرف ابن ادریس رد میکنید؟ ابن ادریس که نمیگد این بدل عین است تا شما بفهمید بدل عین نیست، که اینم قبول دارد بدل عین نیست، عین مال صاحبشه. شما فهمید بدل سلطنت است، برای ابن ادریس هم میگه بدل سلطنت است، اما معناش این نیست که چون عین مال اوست عین رو بدن به او، عین رو بدن به او یعنی تحت سلطنت او قرار بدن، یعنی او بشه سلطان، یعنی او در عین حال که غرامت تو جیب و کیف اوست سلطنت هم داشته باشه. این همون جمع بین عوض و معوض دیگه. پس اگه بگه تراد کنن درسته، بله، یعنی هر کدام یک حق دارد یک تکلیف با هم بدن. حالا یه وقت است که مصالحات است، یه وقت بله، یه وقت است لجبازی و محکمه و امثال ذالک است، هر دو میارن پیش حاکم میدنن، حاکم تحویل میده، یا خودشون حاضرن به تراد، نه رد یک جانبه، به تراد دل عینین، یا میدن به شخص ثالثی. بنابراین این فرمایش که حتما این باید از این طرف رد بشه، این تام نیست. البته حق مطالبه هست، این معنا هست که قارم نمیتواند قبل از عرضه عین غرامت خود را طلب بکند و اون میتواند مطالبه کند، یعنی مالک میتواند عین را مطالبه کند، ولی از پرداخت تعدیه غرامت و برگردوندن غرامت هم تحاشی نداشته باشد. حالا یه مقداری وقت داره میگذره و روز آخرم هست، امیدواریم خدای سبحان همه شما رو عالم ربانی بکنه و هم بتوانید برای خودتون نورانی باشید، هم برای همه ما برکت و نورانیت رو همراه داشته باشید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.